ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر چهارشنبه 10 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم مهدی. با سلام. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی میگوید موضوعات مورد اختلاف میان ایران و آژانس پیچیده است و هنوز به هیچ ایستگاه پایانی نرسیده ایم.
It's an ongoing thing. We haven't reached any end station, so to speak.
بر اساس گزارشی که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده بود، در جریان مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آژانس، دو پرونده اختلافی میان ایران و این سازمان حل و فصل شده. بنابراین گزارش، ایران اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هسته‌ای خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده است. در این باره بیشتر در این مجله بیشتر خواهید شنید. در پی انتقادها از وعده ساخت بیمارستان از سوی جمهوری اسلامی در اندونزی، وزیر بهداشت این موضوع را تکذیب کرد. بهرام عین‌اللهی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت گفت
اندونزی در رابطه با این بود که یه خبر اشتباهی رو تو فضای مجازی داده بودن که گفته بودن 10 بیمارستان رو رئیس جمهور قول داده که تجهیز بکنه. ما اصلا هیچ قولی برای تجهیز ندادیم. بحث اینه که صادرات ما به اونجاست. این از افتخارات ماست که تجهیزات رو صادر کنیم، پولشو بگیریم.
پیشتر نماینده چابهار در مجلس گفته بود در شرایطی که 4 شهرستان در این استان فاقد حتی یک تخت بیمارستانی هستند، رئیس جمهور در اندونزی قول ساخت 12 بیمارستان را داده است. زهرا و هدا توحیدی صبح روز چهارشنبه و در پی احضار تلفنی به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای مقدس مراجعه کردند و پس از بازداشت برای گذراندن حکم به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش شبکه شرق، این احضار تلفنی در حالی صورت گرفت که ابلاغیه اجرای حکم نه در سامانه سنا ثبت شده و نه به وکلای آنها اعلام شده بود. این دو خواهر 31 شهریور ماه 1401 در روزهای آغازین اعتراضات بازداشت شده و بعد از گذراندن نزدیک به 3 ماه بازداشت موقت 26 آذر به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند. زهرا و هدا توحیدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. دست کم 250 معلم به دلیل پیگیری مطالبات صنفی به دستور دولت از رتبه بندی حذف شدند. بر اساس این گزارش، در استان کردستان بیش از 48 معلم، در استان کرمانشاه 20 معلم و در استان تهران بیش از 80 معلم به دلیل مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌ها و تجمعات مدنی از فهرست رتبه بندی معلمان حذف شدند. گزارش روزنامه اعتماد ریشه حذف معلمان را مصوبه وزارت کشور می‌داند که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش آن را اجرا کرده است. شبکه خبری الجزیره از ملاقات نخست وزیر قطر با رهبری طالبان در قندهار در ماه گذشته خبر داد. بنابراین گزارش، این دیدار روز 22 اردیبهشت ماه انجام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ملاقات شیخ محمد آل ثانی که در عین حال وزیر خارجه قطر است با هیبت الله آخوندزاده نخستین ملاقات علنی یک مقام رسمی خارجی با رهبری طالبان از زمان قدرت گرفتن این گروه در افغانستان محسوب می شود. هیچ یک از طرفین خبری از جزئیات این مذاکرات منتشر نکردند، اما در گزارش الجزیره که وابسته به حکومت قطر است، هدف از این گفتگوها تلاش برای خروج طالبان از انزوای بین المللی عنوان شده است. و جبهه خلق برای آزادی فلسطین که در ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی و حزب الله است اعلام کرد در حمله سحرگاه چهارشنبه به یک پایگاه نظامیش در شرق لبنان 5 عضو این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سخنگوی جبهه خلق برای آزادی فلسطین این حمله را به ارتش اسرائیل نسبت داده، اما ارتش اسرائیل در این باره اظهار نظری نکرده است. این گروه شبه نظامی فلسطینی که در کنار نیروهای بشار اسد در جنگ داخلی سوریه نیز شرکت داشته، همچنین اعلام کرد که حمله صبح چهارشنبه 10 جنگجوی این گروه نیز زخمی شدند.
سپاسگزارم هانا کاویانی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه دهم خرداد. بررسی خواهیم کرد چالش‌های ایران و غرب رو بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعای رسانه‌های حکومتی ایران در رابطه با حل و فصل برخی اختلافات رو تکذیب کرده. اولین دادگاه دو روزنامه‌نگار زندانی اله محمدی و نیلوفر حامدی دیروز و پریروز برگزار شد. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت این دو خبرنگار که پس از گزارش کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند. و معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور داده که زیمپس به مربیان و ورزشکاران خارجی در ایران با ریال یا سایر ارزهای خارجی پرداخت صورت بگیره. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. نه گره سه مکان اعلام نشده ای که ذرات اورانیوم در آنها کشف شده بود باز شده و نه توافقی که زمستان گذشته برای نصب دوربین های بیشتر در تهران به امضا رسید اجرایی شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در این حال و هوا برای نشست هفته آینده خود با گزارشی پیشاپیش این نشست درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آماده می شود. اما به نظر می رسد آمریکا در این میان دست یاری به سمت مسقط دراز کرده تا تلاش‌های دیپلماتیک را شکل بدهد. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
صحبت های تازه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آب پاکیست بر اخبار منتشر شده در رسانه های داخل ایران. اخباری که از پایان گرفتن تحقیقات پیرامون کشف اورانیوم با غنای نزدیک 84% در سایت فردو تا اجازه بازدید از سایت هسته‌ای موسوم به آباده را در بر می‌گیرد. اما حالا آقای گروسی نه تنها از پیچیدگی های باقی مانده می‌گوید، بلکه حرف های تازه او نشان می‌دهد هیچ چیز به ایستگاه پایانی نرسیده است. این صحبت ها در روزهای مطرح می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می رود تا هفته آینده نشستی داشته باشد و پیشا پیش آن رافائل گروسی از گزارشی درباره ایران گفته که در راه است. آقای گروسی در نشست خبری امنیت نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیای اوکراین در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش عربی شبکه الجزیره یک بار دیگر بدون ورود به جزئیات از پیشرفت و توقف در برخی موارد همکاری‌های تهران و آژانس گفت. همزمان با این صحبت‌ها رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگویی با شبکه رادیویی NPR همه گزینه‌های روی میز، حتی گزینه نظامی را به طرف ایرانی یادآوری کرد و گفت که تصمیم نهایی با تهران است که آیا می‌خواهد با ادامه دادن به مسیر فعلی با مشکلات اقتصادی سر و کله بزند، چون به گفته آقای مالی آنها تا به توافقی دست پیدا نکنند تحریم ها به قوت خود باقی خواهد ماند. We will not be lifting our sanctions as long as we can't enter into another nuclear deal. این گفتگو به فاصله کوتاهی از خبر وبسایت آمریکایی آکسیوس درباره سفر بی سر و صدای برت مک‌گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، به مسقط پایتخت عمان منتشر شده است. سفری که به نوشته این وبسایت آمریکایی و به نقل از 4 مقام اسرائیلی 18 اردیبهشت امسال برای مذاکرات دیپلماتیک احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفته است. این سفر در کنار سفر دو روزه هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به تهران و دیدارش با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گمان زنی ها پیرامون چنین مذاکراتی را تقویت کرده. اما آمریکا صحبت‌های مطرح شده درباره تلاش برای یک توافق موقت و یا رفع تحریم‌ها و بسته شدن پرونده‌های پادمانی را رد می‌کند. با این حال روزنامه کره‌ای اکونومیک دیلی از گفتگوهای آمریکا و کره جنوبی برای آزادسازی 7 میلیارد دلار از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی در همین حال و هوا نوشته است. تاکید رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر ترجیح دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای تهران و خبرهایی درباره این دست تلاش‌ها بر نگرانی مقام‌های اسرائیلی افسوده و آنها را به سمت واشنگتن گسیل کرده است. پنجشنبه‌ای که می‌آید، راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و زاخی هانگبی مشاور امنیت ملی این کشور برای بیان این دست نگرانی‌ها به کاخ سفید می‌روند.
شنیدید از محمد زرقومی در رابطه با آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دوشنبه و سه‌شنبه 8 و 9 خرداد ماه اولین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و مراسم خاکسپاری او را در شهریور ماه 1401 ثبت کردند، برگزار شد. خانواده و دوستان این دو روزنامه‌نگار اجازه حضور در دادگاه را نیافتند و با وجود درخواست فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران برای علنی برگزار شدن این دادگاه، آن دو به تنهایی و پشت درهای بسته سوالات قاضی صلباتی را پاسخ دادند. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر.
صدان فرومایه خار در پایم کردند، اما کسی که به دست خود بشنه در قلب خود کرده است، از خار و خاشاک چه باک دارد؟
این صدای الهه محمدی است، از زندان قرچک ورامین، صدای شعر خواندن زنی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به سقه سفر کرد تا از مراسم خاکسپاری او گزارش تهیه کند و به همین جرم بازداشت شد. دادگاه او روز 8 خرداد ماه به صورت غیر علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، در گفتگو با روزنامه شرق از روز بازداشت این روزنامه نگار در شهریور 1401 میگوید.
اون روز به خونه ما ریختن و حالا وسایل الکترونیکی و بقیه وسایل همسرمو ضبط کردن، روزی که خانم حامدی هم دستگیر شدن.
اما بالاخره با گذشت 250 روز در حالی جلسه دادگاه این روزنامه نگار برگزار شد که تا یک هفته پیش از آن از دسترسی به وکیل محروم بود و وکیل او تنها یک بار توانست پیش از برگزاری دادگاه او را ببیند. دوشنبه 8 خرداد، آنطور که الناز محمدی خواهر الهی محمدی نوشته است، پدر چشم انتظار او پشت دیوار دادگاه اجازه حضور در دادگاه الهی را نیافت. مینا اکبری، کارگردان و روزنامه نگار سابق، در یک رشته توییت روایت خود از فضای حاکم بر محل برگزاری دادگاه را منتشر کرده و نوشته است که شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی از ساعات اولیه صبح دوشنبه برای همراهی با خانواده الهه محمدی به خیابان معلم آمده بودند.
الهه را ساعت 9:40 دقیقه با ماشین ونی با شیشه های سیاه آوردند، اما اجازه ندادند کسی به ماشین نزدیک شود. یک لحظه فقط توانستم صورت الهه را ببینم، پر از اعتماد به نفس و قدرتمند و آن لبخند زیبا که خیال همه را راحت کرد که 9 ماه بازداشت هرگز نتوانسته او را از پای درآورد. الهه تنها با حضور قاضی، وکیل و البته دوربین خبرگزاری قوه قضاییه از خودش در برابر اتهامات انتسابی دفاع کرد.
جلسه دادگاه الهه محمدی حدود 2 ساعت به طول انجامید. سه‌شنبه 9 خرداد اما نوبت به نیلوفر حامدی رسید. روزنامه‌نگار روزنامه شرق، همون که روز جان باختن مهسا از راهروی تاریک بیمارستان کسرا عکس سوگواری پدر و مادر بزرگ مهسا امینی را جاودانه ساخت. دادگاه نیلوفر حامدی، آنطور که محمد حسین آجرلو همسر او نوشته است، کمتر از 2 ساعت طول کشید و نیلوفر حامدی تمام اتهامات وارده را رد و تأکید کرد به عنوان خبرنگار به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل کرده است. به گفته آجرلو در این جلسه وکلای او فرصت دفاع نیافتند. مانند الهه، دوستان و خانواده نیلوفر حامدی نیز روز سه‌شنبه 9 خرداد پشت درهای بسته دادگاه جمع شدند تا لحظه ای او را ببینند. سامان موحدی راد، خبرنگار روزنامه شرق، از لحظات انتظارش برای دیدن نیلوفر اینطور نوشته است.
حوالی ساعت 12:30 از پشت شیشه های یه ماشین برای لحظه کوتاهی دیدیمش و ما مثل کسایی که تو دقیقه 90 گل زده باشن پریدیم هوا و داد زدیم نیلوفر. کوتاه بود اما همون دست تکون دادن پرقدرت و باصلابت زنده نگهمون میداره.
اتهامات این دو خبرنگار که درباره مرگ و خاکسپاری مهسا امینی گزارش‌هایی تهیه کردند، همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، اما پیشتر درباره بازداشت غیرقانونی همسرش گفته بود که او تنها یک روزنامه نگار است.
اینجا جاییه که نیلوفر باید توی 6 ماه می نشست و کارش رو انجام می داد و سوژه هایی که اتفاقاتی که توی اجتماع افتاده بود رو پیگیری می کرد، اما همچنان داخل زندانه به اتهامی که ما هنوز نمی دونیم چیه.
2 خرداد، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی و اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها مبنی بر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، گفته بود که در رابطه با این پرسش ایالات متحده چنین اتهاماتی را رد می‌کند و واضح است که چنین موضوعی صحت ندارد.
شنیدیم از پروانه وحید منش در رابطه با برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی. مقام های امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کردند که گزارش روز سه‌شنبه روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اینکه امارات متحده خواستار واکنش جدی‌تر آمریکا به توقیف نفتکش‌ها به دست ایران شده، تصویر غلطی از گفتگوهای بین دو کشور به دست می‌دهد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه نوشته بود که امارات به دنبال توقیف دو نفتکش توسط ایران، آمریکا را تحت فشار قرار داده تا اقدامات جدی‌تری برای مقابله با جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام دهد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در امارات، و درباره بیانیه امارات متحده عربی از او پرسیدم.
بیانیه تند و تیزی بود. در بیانیه که وزارت خارجه امارات صادر کرده، گفته نمیپذیره تفسیرهای غلط و نادرست از مذاکراتش با ایالات متحده در مورد امنیت دریایی رو، و در همین راستا تاکید کرد که از دو ماه پیش امارات متحده عربی از نیروی دریایی مشترک که در اون 38 کشور حضور دارن خارج شده و گفته که معتقده باید رو آورد به مذاکرات بین کشورها، و در همین راستا هست که امارات متحده در راستای منافع و مذاکراتی که داره انجام میده با کشورهای مختلف در نتیجه ارزیابی‌های مستمری که برای همکارهای امنیتی فعال با همه شرکا داره انجام میده، از این نیروی مشترک دریایی خارج شده 2 ماه پیش و گفته که روابط خودش رو ادامه میده با مذاکرات و با گفتگوهایی که با کشورهای مختلف انجام میده و با همکاراش در زمینه توسعه امنیت دریایی.
و وال استریت جورنال ریا بر چه اساسی مدعی شده بود که امارات به نوعی از آمریکا خواسته که اقدامات جدی تری برای مقابله با جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام بده؟
گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده به نقل از منابع مطلع خودش بود و بعضی از اونها گفته که مقامات آمریکایی هستن. گفته مقامات آمریکایی گفتن که درک میکنن نگرانی‌های امارات در این زمینه رو، و از همین رو ایالات متحده هم اقدامات خودش رو انجام داده در افزایش گشتنی‌هاش در منطقه خلیج فارس و همچنین در مذاکره با دیگر کشورها به منظور افزایش حضور و افزایش گرسنگی‌های دریایی در منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای که همینطور که گفتی طی ماه گذشته شاهد توقف دو نفتکش توسط نیروهای ایرانی بود. یک نفتکش رو نیروی دریایی ارتش توقف کرد، یک نفتکش رو هم نیروی دریایی سپاه پاسداران توقف کرد. نفتکش‌هایی که آب نفت رو در میان کشورهای منطقه و کشورهای جهانی حمل می‌کرد.
و ایلیا، روابط ایران، جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی همکنون در چه سطحی هست؟ روز گذشته فکر میکنم که وزیر مشاور دولت امارات متحده در ایران بود و با آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
بله، میگه این روابط رو به توسعه هست، روابطی که از سال گذشته روندش رو تغییر داد. پرتنش بود تا سالهای گذشته، تنش‌هایی که به خاطر بعد از حمله هواداران حکومت ایران به سفارت عربستان سعودی تشدید شد و بعد با عملیات خرابکاری علیه 4 نفتکش در آب‌های امارات تشدید شد، عملیاتی که در اون ایالات متحده ایران رو متهم کرد و بعد از اون حملات پاری که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به فردوها ابوظبی انجام دادن. اما از سال گذشته مذاکرات در سطح امنیتی آغاز شد. مشاور امنیت ملی امارات به ایران رفت و این سرآغاز یک تغییر در روابط میان دو کشور بود. بعد از اینکه امارات و ایران و عربستان سعودی از سرگیر رابطه رو امضا کردن، امارات هم توسعه داد رابطه خودش رو با ایران و ارتقا یافت رابطه دو کشور در سطح سفیر، چرا که از حدود 8 سال پیش امارات رابطش رو کاهش داده بود، سطح رابطه رو و سفیری دو کشور در پایتخت همدیگه نداشتن. همینطور که گفتی خلیفه شاهین وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز گذشته در ایران بود، با امیر عبداللهیان دیدار کرد و محور مذاکرات دو طرف هم توسعه روابط بود. هفته گذشته اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در تهران تشکیل جلسه داد. اولین جلسه طی چند سال اخیر بود که تشکیل میشد و اینطور که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، قرار هست رؤسای دو کشور هم با هم دیدار کنند. هنوز مشخص نیست این دیدار در ابوظبی خواهد بود یا تهران، ولی به احتمال زیاد طی سال جاری میلادی این دیدار صورت خواهد گرفت.
شنیدیم از ایلیا جزایری در رابطه با روابط ایران و امارات متحده عربی. اما تازه ترین تلاش کره شمالی برای ارسال ماهواره جاسوسی به مدار زمین با شکست مواجه شده. این اقدام پیونگیانگ که پیشتر با محکومیت شدید بین المللی مواجه شده بود، همزمان سیستم های هشدار در کره جنوبی و ژاپن را فعال کرد و شهرهای این دو کشور را برای ساعتی با هرج و مرج مواجه کرد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد پرتاب ماهواره جاسوسی این کشور در روز چهارشنبه 10 خرداد به دلیل نقص فنی در موتور ماهواره بر ناموفق بوده و این ماهواره در دریای زرد سقوط کرده است. طبق این گزارش، پرتاب ماهواره چولیما 1 به دلیل ناپایداری در موتور و سیستم سوخت ماهواره بر با شکست مواجه شده است. قرار بود این راکت نخستین ماهواره جاسوسی کره شمالی را در مدار زمین قرار دهد. اگرچه این شکستی در برنامه فضایی کره شمالی محسوب می شود که پیونگیانگ آن را فعالانه از دهه 90 میلادی دنبال می کند، اما به گفته النور شیوری هیوز، یکی از اعضای اندیشکده اکان ویو در شیکاگو، این تلاش می تواند به تقویت توانایی های کره شمالی در برنامه موشکی و تسلیحات هسته‌ای این کشور کمک کند. به گزارش رویترز، پرتاب ماهواره چولیما 1 ششمین تلاش کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا بود، اما این تازه ترین اقدام پیونگیانگ از سال 2016 تا کنون محسوب می شود. همزمان با پرتاب این ماهواره، ساکنان سئول پایتخت کره جنوبی آژیر هشداری روی تلفن‌های همراه خود دریافت کردند که از آنان می خواست برای تخلیه احتمالی خانه‌های خود آماده شوند. چند دقیقه بعد نیز آژیر دومی از شهروندان سئول خواست که شهر را تخلیه کنند، تا اینکه سرانجام 10 دقیقه بعد وزارت امنیت کره جنوبی اعلام کرد که این پیغام‌ها به اشتباه صادر شده. شهردار سئول نیز بابت سردرگمی پیش آمده عذرخواهی کرد.
ایبون کینگوب منچانن 현장 실무자의 과잉 대응이었을 수는 있지만
شهردار سئول اضافه کرد که اگرچه هشدار ارسال شده واکنشی نامتناسب بوده، اما اشتباه نبوده است. اتفاق مشابهی در ژاپن نیز رخ داده و سیستم‌های هشدار بر روی تلفن همراه شهروندان فعال و دقایقی بعد لغو شدند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش کرده که پیونگیانگ در حال بررسی علت شکست این عملیات است و در اسرع وقت پرتاب دومی را برنامه ریزی خواهد کرد. آدام هاج، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم اعلام کرد که ایالات متحده اقدام کره شمالی در پرتاب موشک ماهواره بر با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک را محکوم می‌کند، چرا که این اقدام نه تنها نقض به گفته آقای هاج گستاخانه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، بلکه وضعیت امنیتی منطقه و فراتر از آن را بی‌ثبات‌تر خواهد کرد. این سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه درهای دیپلماسی همچنان باز است، از کره شمالی خواست تا اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با تلاش ناموفق کره شمالی برای ارسال ماهواره جاسوسی. طبق گزارش رسانه‌ها در ایران، با دستور معاون اول رئیس جمهوری و ابلاغ وزارت ورزش به کمیته ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌ها، عقد قرارداد دلاری با ورزشکاران و مربیان خارجی ممنوع شده است. طبق این ابلاغیه فدراسیون ها و یا باشگاه ها برای عقد قرارداد با ورزشکاران و مربیان خارجی باید از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای به جای دلار استفاده کنند. موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، با این مسئله شروع بکنیم که در نامه معاون وزارت ورزش نامی از یورو برده نشده، اما در بخشی از نامه دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ممنوعیت استفاده از یورو هم به چشم میخوره. چیه ماجرا؟ چرا انقدر تناقض و ناهماهنگی وجود داره؟
درود مهدی تاهواز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. در واقع نامه ها و بخشنامه های بیمعنایی که در سلسله مراتب دولتی رد و بدل میشه و اصلا مشخص نیست چرا چنین تصمیمی گرفتن و چگونه قرار اجراش کنن. و جالبه که همین نامه‌ای که دبیرخانه ستاد به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی برای محمد مخبر می بعد مخبر برای وزیر ورزش، وزیر ورزش برای زیر مجموعش، در حین این پاراف ها تکه هایی از این نامه کم و زیاد میشه و هر کدوم از رسانه ها میبینیم که از یک زاویه ای و کاملا متفاوت با رسانه دیگر در واقع مطلب رو منتشر کردن. اون چه که مشخصه در واقع دولت میگه که قرارداد دلاری و یورویی نباید ببندید، به جاش ارزهای منطقه‌ای رو مبنا قرار بدید. خب آیا حالا دولت این کارو میکنه که در واقع سرپوش بگذاره روی در واقع فسادی که صورت گرفته در باشگاه فدراسیون ها، شکایت به مجامع ورزشی بین المللی، جرایم سنگین که بارها گریبان ورزش کشور رو گرفته، ولی آیا چنین بخشنامه‌ای جلوگیری میکنه از این موضوع؟ خیر، چون که ارزهای منطقه‌ای هم مثلا درهم امارات، ریال قطر، اینها هم همراه با سقوط ارزش ریال خب قیمتشون مثل دلار و یورو پوند افزایش پیدا میکنه و در نهایت تغییری رخ نخواهد داد.
مهدی، من دیدم که برخی خبرگزاری ها تو هم اشاره کردی به اینکه بسیار تناقض وجود داره در رسانه های مختلف در داخل ایران در این رابطه. مثلا تسنیم نوشته که استقلال و پرسپولیس منع شدن چون زیر مجموعه وزارت ورزشن، ولی بقیه باشگاه ها چنین ممنوعیتی ندارن. آیا مشخص هست که همه فدراسیون ها و باشگاه ها قراره که شامل این تصمیم بشن یا اینکه استثناءاتی وجود داره؟
یقینا شامل همه باشگاه ها میشه، چون همه باشگاه ها زیر مجموعه دولت هستند و تمام فدراسیون ها همین نامه رو دریافت کردن. ولی پرسش اینجاست که مثلا همین الان ساپینتو سرمربی استقلال آیا حاضره که بیاد به یک ارز منطقه‌ای قراردادش رو تمدید کنه؟ اون زمانی که اومد ایران دلار 27 هزار تومان بود، خب الان این قیمت نیست، طبیعتاً 3 ماه بعد ممکنه افزایش باز پیدا بکنه و اون موضوع رو میدونه، در ایران زندگی کرده. فقط کسی ممکنه که با این شرایط بیاد به ورزش ایران که کیفیتی در عرصه مربیگری یا ورزش نداشته باشه و به همین ترتیب مجموعه ای از مربیان و ورزشکاران در اصطلاح نامرغوب بین المللی صرفا در سودای پول، حالا با هر ارزشی هم که باشه، خب براشون ضرر نداره، میان در ایران این پول رو دریافت میکنن و این نه به سود ورزشه نه اصلا ارزش اقتصادی داره این تصمیم.
و مهدی، همین چند هفته پیش بود که فدراسیون فوتبال تصویب کرد که برای فصل بعد لیگ برتر هر تیم بتونه 6 به علاوه 1 بازیکن خارجی بیاره. آیا با این تصمیم اگر بخواد اجرایی بشه اصلا شدنی هستش که بازیکنان خارجی یا مربیان بتونن وارد ایران بشن؟ حالا نه فقط در فوتبال، سایر رشته ها هم همین مشکل رو خواهند داشت.
سوال بسیار خوبی پرسیدین آقای تاهواز. این دو تا تصمیم هر دو غلطن و متناقضن. یعنی فدراسیون فوتبال تصمیم میگیره که خارجی‌ها بیشتر بیان، از این ور دولت تصمیم میگیره که اصلا کسی نیاد. اون تصمیمی که فدراسیون گرفته هم دلشون برای فوتبال نسوخته، صرفا به خاطر روابطی که با ایجنت ها دارن، برای اینکه بازیکن‌های بیشتری وارد بشن و اونها هم درصدها و کمیسیون‌های بیشتری رو برداشت کنن، این تصمیم رو گرفتن و بهانه‌شون هم اینه که دستمزد بازیکن ایرانی افزایش پیدا کرده. خب بازیکن ایرانی به دلیل تورم ناگزیر دستمزدش افزایش پیدا میکنه. از این سمت هم دولت میگه که نه، ما دلار و یورو نمیدیم. این اصلا مشخص نیست که این مبارزه با دلار و یوروه یا مبارزه با ورزش کشوره. در هر حالت هم فدراسیون فوتبال اشتباه میکنه، هم بله. دولت و این بخشنامه ها هم راه به جایی نه از بوده ورزشی و نه اقتصادی.
سپاسگزارم. ممنونم مهدی رستم‌پور. با پایان مجله بعد از ظهر هم رسیدیم. با سپاس از همراهیتون.